توی قصه ها و روایت و در نهایتون حکمت های حکیم طوس رو دریابید. این برنامه حاصل تلاش همکارانم سکا خانم نیکو، یوسفی تایکاندی مصاحبه برنامه، خانم مهری معیدی هماهنگی ارتباطات، مهندس خوب صدا بردار اون سرکار خانم گنجالی، من کمترین امین خرمی بود. بر بلندای شعرهای فراوان این نام برده شد. تلیه برنامه رو با شریف فردوسی با شما قسمت کردم. پایان برنامه بیتی از مولانا: در این پایان در این ساران چو گم گشتند هوشیاران، چه سازم من که من در ره چنان مستم که لا تسأل. یا علی، خدا نگهدار.
ای دل چند تیشیده ای در عذران تقصیر هازان، سوی او چندان وفا زین سوی تو چندین جفا، از بد پشیمان می شوی الله کویم می شوی، آن دم تو را او می کشد تا وارهاند مر تو را. خوشان بانسیو کشان بانا خوشان، یا بگذرد یا بشکند رشتی در این گرداب ها، چندان دعا کن در نمون چندان بنارم در شبان، کز گفت هفت آسمان در گوش تو آید خدا. چشم زیبایت رو بوده خواب شیرینم، یا آهسته آهسته تو می دل دار دیرینم، صبر و طاقتی در دل ز عشقت می زنم فریاد، صبر و طاقتی در دل ز عشقت می زنم فریاد، تو غرق در درد و پریشان حال غمگینم، باغ برچینم، ز عشق روی تو هر دم غزل خوانم غزل گویم، کجایی مانده ام تنها تو را در خواب میبینم. نسیمی از بهاران، خوشم با خاطرت ای جان شراب ناب نوشینم، بیا در نم نم باران دلم بیتاب دیدار است، رسید جان به لب آخر بیا ای یار شیرین، ده جان به لب آخر بیا ای یار شیرین.
پویایی به امید تو. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو. برای ایران رو میشنوید که به مصرف بهینه و بهینه سازی مصرف از دید سواد رسانه‌ای به مسائل میپردازه. سوال اینه که آیا واقعا به یخچال اینترنتی، جاروی رباتیک و قهوه ساز هوشمند نیاز داریم؟ رسانه چطور لوازم خانگی ساده و با دوام رو به چشم بی‌ارزش نشون میده؟ پاسخ این پرسش میتونه از دید هوش مصنوعی جالب باشه. بریم با همدیگه بشنویم.
لوازم خانگی هوشمند میتوانند در برخی موارد راحتی و صرفه‌جویی در زمانی ایجاد کنند، اما بسیاری از این محصولات قیمت بسیار بالایی دارند و ویژگی‌های اضافی آنها ممکن است برای کاربر عادی لازم نباشد. تبلیغات اغلب این محصولات را به عنوان نماد مدرنیته و پیشرفت معرفی می‌کنند.
هوش مصنوعی گفته که بسیاری از ویژگی‌ها اضافیه، اما از یه خطای محاسباتی بزرگ هم غافل مونده. اون هم تعمیر و دوام این محصولاته. لوازم خانگی ساده و غیر هوشمند مثل همین یخچال‌های قدیمی 20 ساله، جاروی ساده، قوری معمولی هم ارزون‌ترن و هم تعمیرشون آسونه و همین که قطعه یدکی دارن. اما لوازم هوشمند اگه یه سنسور کوچکشون خراب بشه، کل دستگاه از کار میفته و تعمیرش گاهی به اندازه خرید یه دستگاه ساده جدید هزینه داره. در دهه 50 و 60 یه ماشین لباسشویی ساده و مکانیکی رو 30 سال استفاده می‌کردیم. اما امروز یه ماشین لباسشویی هوشمند با صفحه نمایشگر بعد از 4 سال به دلیل خرابی برد الکترونیکی راهی اسقاطی میشه. مقایسه تطبیقی داشته باشیم. اینکه در غرب تولید کنندگان به عمد محصولات هوشمند رو با قطعات خاص و غیر قابل تعمیر طراحی می‌کنند تا شما رو مجبور به خرید مجدد کنند. در فرهنگ ایرانی ما ارزش دوام و تعمیرپذیری رو داشتیم. پدر بزرگ‌ها تعمیرکارهای ماهری بودند، اما امروزه همه چیز یک بار مصرف شده. پاسخ درست اینه که قبل از خرید لوازم خانگی هوشمند چند سوال ساده بپرسیم. اینکه آیا واقعاً به این قابلیت‌های اضافی نیاز داریم؟ نسخه ساده و با دوام اون وجود نداره؟ گاهی یه جاروی ساده و یه پنکه معمولی کار یه جاروی رباتی گران قیمت رو انجام میده، فقط با کمی زحمت بیشتر که سلامتی هم داره. پیام امروز این که فریب تبلیغات هوشمند و اتصال به وای فای و اینها رو نخوریم. یه یخچال معمولی با دوام بهتر از یخچالیه که هر دو سال خراب بشه. سادگی، تعمیرپذیری و دوام معیارهای مصرف بهینه هستن، نه تعداد سنسورها و صفحه نمایش ها.
برای ایران به عین مصرف کنی،
بعد از ظهرتون به خیر باشه دوستان و همراهان عزیز و گرامی. شما که همچنان شنونده روی موج گفتگو از تهران رادیو گفتگو هستید، سایت ما رو در گوشه تلفن خودتون میتونید ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. www.radiogoftegu.ir. خب بپردازیم به بحث سناریوی انسداد همزمان تنگه هرمز و باب المندب و بحث امنیت انرژی جهان در برابر بزرگترین آزمون قرن. خب همینطور که میدونیم بازارهای جهانی انرژی در روزهای اخیر با حساسیت بی سابقه تحولات دو گذرگاه راهبردی تنگه هرمز و باب المندب رو دنبال میکنه. حالا کاهش تردد نفکش‌ها در هرمز، افزایش هزینه‌های بیمه دریایی، رشد قیمت جهانی نفت و البته هشدار مؤسسات بین المللی درباره احتمال گسترش اختلال در مسیرهای انتقال انرژی بار دیگه اهمیت این دو شاهراه حیاتی رو برجسته تر کرده. همزمان هم برخی تحلیل ها از این سناریو سخن میگن که اگر هر دو گذرگاه به طور همزمان با اختلال یا انسداد مواجه بشه، بازار جهانی انرژی با شوکی بی سابقه و کم سابقه روبرو میشه. شوکی که میتونه بر قیمت نفت و گاز، زنجیره تامین، حمل و نقل دریایی و حتی اقتصاد کشورهای مصرف کننده تاثیر بذاره. حالا این موضوع امنیت انرژی رو به یکی از مهمترین دغدغه‌های دولت‌ها و بازارهای جهانی تبدیل کرده. در همین راستا گفتگو میکنم با اسخای میکنم جناب آقای دکتر رحمان سعادت، کارشناس اقتصاد بین الملل. آقای دکتر سلام، درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای احمدی، همکاران گرامی، شنوندگان عزیز، در خدمتون هست.
آقای دکتر، تنگه هرمز و باب المندب اصلا چه جایگاهی در شبکه انتقال انرژی جهان داره و چرا هر گونه اختلال همزمان اون هم در این دو گذرگاه یک سناریوی راهبردی محسوب میشه؟
بله، ببینید همونطور که در صحبت‌های حضرت عالی هم بود، این منطقه در واقع اهمیت زیادی داره.
بله،
هم به لحاظ تجاری و هم به لحاظ انرژی. یعنی اگر اقتصاد جهانی رو در واقع بخوایم دو تا ستون اصلی براش تصویر کنیم، یکی بس انرژی هست.
بله،
مسئله تولید و رشد اقتصاد جهانی رو و همچنین اشتغال رو رقم میزنه. یعنی انرژی نباشه تولید نیست، تولید هم نباشه خب طبیعتاً بیکاری و رکود اقتصادی ایجاد میشه.
بله،
و حوزه تجارت جهانی هم به هر حال روی رفاه خانوارها تأثیر اساسی داره، روی رشد اقتصادی، چون به رشد اقتصادی ضریب میده و اهمیت داره.
بله،
حالا اگه بخوایم یه مقدار دقیق‌تر در مورد این دو بخش ژئوپلیتیک صحبت کنیم،
بله،
میشه گفت که تنگه هرمز و باب المندب یک در واقع تناسب معکوس با هم دارن که وقتی با هم هستن تبدیل میشه به یک قدرت مضاد. اگه بخوایم حالا دقیق‌تر توضیح بدم،
اینه، بله،
که نسبت در واقع تجارت انرژی به تجارت کالا در تنگه هرمز 2-1، یعنی انرژی در تنگه هرمز خب به مراتب بیشتر از تجارت کالاها هست و غالب و چیره در واقع انرژی است. این قضیه در حوزه باب المندب معکوسه، یعنی تجارت جهانی از تجارت انرژی بیشتره، یعنی حالت معکوس داره و خب بیشتر به لحاظ تجاری باب المندب اهمیت داره، انرژی هم تا حدود زیادی از اونجا جابجا میشه. خب اگر این دوتا با هم در واقع بشه گفت کرد، یعنی دچار اختلال بشن، هم تجارت جهانی و هم تجارت انرژی حدود 40% دچار اختلال میشه با هم
همزمان.
و اگر اینها همدیگه رو تقویت کنن حدود 50%، یعنی اگه همزمان باشن 50% با ضریب میتونه به اقتصاد جهانی در واقع اختلال ایجاد کنه. و خب 50% اقتصاد جهانی خب طبیعتاً مسئله مهمی است، غیر از کشورهایی که به هر حال در منطقه درگیر هستن، سایر کشورهای موضع دوم و سوم رو هم میگیره. یعنی کشورهایی که خب خیلی با این اقتصاد جهانی ارتباط ندارن، شاید خیلی تولید کننده مهمی نیستن، اما خب این موجهای بعدی در واقع اونا رو متاثر قرار میده،
به تقریباً اونا رو میگیره.
بله، پس یک مسئله مهمی هست و این پرواز اخیری هم که از ایران بعد از 10 سال محاصره به در واقع پرواز ماهان بوده یا ایرانه بوده
ماهان
به در واقع یمن و صنعا، خب نشون میده که ایران یک اشراف خوبی و نفوذ خوبی و عمق ژئوپلیتیک خوبی نسبت به اون منطقه داره و در تصمیم گیری های اون منطقه هم میتونه سهیم باشه و این یک در واقع فقط صحبت نیست، یک مسئله استراتژیک عملیاتی است. موج خیلی خوبی هم داشته، یعنی نشون داده که ایران علی‌رغم این مشکلات جنگ تونسته این ارتباط هوایی رو برقرار کنه. خب پس بنابراین میتونیم بگیم که این اختلال ایجاد میشه. اما جناب احمدی در مورد شوک من نمیتونم خیلی قاطع نظر بدم، چون شوک یه مقدار حالت غافلگیری هم داره دیگه. یعنی وقتی میگیم شوک، مثلا ما شوک نفتی اول دوم رو داشتیم، تقریبا سیستم جهانی نسبت به شوک آگاهی قبلی نداره و تا بیاد خودش رو تنظیم کنه خب یه مقدار زمان میبره. اما خب این از جنگ 12 روزه به بعد هم آمریکا و هم کشورهای اروپایی و هم کشورهای منطقه در واقع این تهدید رو نسبت به این دو منطقه میدونستن، قطعا برنامه‌ریزی کردن، احتمالاً حتی بعد از اینکه تنگه هرمز بسته شد همونطور که در جریان هست اینا در واقع از راه‌های دیگه سعی کردن که نفت رو از منطقه خارج کنن. خب و احتمالاً برنامه‌هایی برای اون قضیه دارن. اما در دنیای امروز چه تجارت ساعتی و دقیقه‌ای صورت میگیره و هر تأخیر در واقع دقیقه‌ای میتونه هزینه های تولید و هزینه تجارت رو افزایش بده، قطعا اختلال زیادی رو در حوزه تجارت جهانی ایجاد میکنه و مقصر این قضیه خب طبیعتا کشورهایی هستن که شروع کننده این وضعیت بودن و طبیعتا بایستی به سازمان‌های جهانی و جامعه جهانی پاسخگو باشن. و اگر این اشتباه رو کردن که خب هنوز هم دنیا داره هزینه‌اش رو پرداخت میکنه، حداقل از تکرار این اشتباه و توسعه این اشتباه در واقع باید خودداری بکنن. حوزه من در واقع تنگه هرمز یک در واقع قدرت خطی برای ایران بود، یعنی اون خط مرزی ما و اون تنگه هرمز به خلیج فارس حالت خطی بود. اضافه شدن در واقع باب المندب این در واقع به تنگه هرمز میتونه قدرت منطقه و عمق استراتژیک رو از حالت خطی به حالت سطحی افزایش بده و از نظر من به هر حال کشوری که قدرتش فراتر از مرزهاش باشه یک ابرقدرته. اصلا در تعریف ابرقدرت جناب احمدی اینو داریم که یه کشور قدرتش فراتر از مرزهاش باشه
دقیقا.
و خب میتونه یه هشدار بزرگی برای کشورهای مختلف و متخاصم باشه و امیدواریم که تنش بیش از اندازه افزایش پیدا نکنه. گرچه خب کشور ما هم از این وضعیت ممکنه آسیب ببینه، اما ما باید یادآور باشیم که هزینه اون روی کشورهای متخاصم به ویژه جامعه جهانی خیلی بیشتر خواهد بود و امیدواریم که ما به یک صلح پایدار برسیم و همه ملت‌ها و همه در واقع مردم دنیا در شرایط صلح و رفاه بتونن به زندگیشون ادامه بدن
انشالله. آقای دکتر سعادت عزیز، حالا با توجه به صحبتهایی که داشتیم و حالا این انسداد به صورت همزمان بازارهای جهانی رو خب طبیعتاً تحت تأثیر قرار میده، اون پیامهای کوتاه مدت و بلند مرتبهش با هم فرق میکنه درسته؟
بله.
بالاخره پیامهای کوتاه مدتی داره بلند مدت، یه قدری به این مسئله بپردازیم.
ببینید به هر حال ما یه تجربه هم، ما که نه، جامعه جهانی تجربه رو در واقع جنگ بین عرب و اسرائیل داشت و خب طبیعتا اولین شوک نفتی که ایجاد شد و کشورهای عربی نفتشون رو تحریم کردن و کشورهای اروپایی خب دچار ضرر و زیان زیادی شدن، اینا خب اومدن ذخایر استراتژیک انرژی خودشون رو افزایش دادن و خب این سبب شد که بعدها دیگه اون شوک‌های نفتی اون اثر لازم رو نداشته باشه. اگه شما به اخبار این 10 سال اخیر هم نگاه کنید، اوپک دیگه اون قدرت فعلی خودش رو از دست داده. معتقدم که اون بحث انرژی و بحث تجارت در واقع در کوتاه مدت ممکنه اثر روی اقتصاد جهانی داشته باشه، اما خب کشورهای مختلف اولا یا باید به دنبال راه‌حل‌های میان مدت و کوتاه مدت باشن و در بلند مدت هم طبیعتا یه استراتژی‌های خاصی رو در پیش خواهند گرفت. معتقدم که کشور ما و اونایی که تصمیم گیری هستن بایستی در حقیقت اگه تصمیمی هم در این حوزه میخوان بگیرن بایستی تصمیم به صورت متمرکز و با قدرت بیشتری باشه که این شوک رو در واقع اقتصاد جهانی درک بکنه و اون قدرت اقتصادی و قدرت ژئوپلیتیک در حقیقت ایران به دنیا ثابت بشه و طبیعتا ما بتونیم از آثار مثبت اون برای مذاکرات بعدی و برای اقتصاد کشورمون استفاده کنیم. اما اگه بخواد تدریجی انجام بشه، به هر حال مثلا بحث تنگه هرمز بود، اون اوایل که تنگه بسته شده بود بالاخره یه برآوردهایی در مورد درآمد نفتی، درآمدی که از عوارض ایجاد می‌شد، اینا بعضی‌ها هم غلو شد و این خب سبب میشه انتظارات در کشور بالا بره و نهایتاً اون نتیجه که ما میخوایم بگیریم حاصل نشه. معتقد هستم که بعد سه ماه و تجربه‌ای که به هر حال داشتیم یه مقدار هماهنگ‌تر، به خصوص چون کشورهای دیگه هم در این قضیه درگیر هستن، ما بتونیم استراتژی مناسبی داشته باشیم و واقعا منطقه رو، این دوتا منطقه رو آقای احمدی عزیز یه مقدار تبدیل به حالت بازدارندگی بکنیم.
آره.
اون مسئله خیلی مهمیه. ما کشور جنگ طلبی نیستیم و دوست نداریم انرژی رو در واقع به کشورهای دیگه تحریم کنیم یا مشکلاتی برای جام جهانی ایجاد بشه، اما بایستی ثابت کنیم که ما قدرت بازدارندگی داشته باشیم و از اون برای صلح پایدار استفاده کنیم. الان هم کشور ما نیاز داره واقعا بعد از آسیبایی که دیدیم و اختلالی که در برنامه هفتم ایجاد شده، احتمالا حضرت علی بهتر میدونی که ما امید زیادی داشتیم که دولت چهاردهم بتونه برنامه هفتم رو با قدرت ببره جلو و بسیاری از کاستی ها رو رفع بکنیم و این برنامه ها، انجام برنامه ها در سایه صلح پایدار امکان پذیر است و صلح پایدار هم اونایی که خب در واقع حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل کار میکنن این هست که بازدارندگی اهمیت زیادی داره. اگه بازدارندگی به اندازه کافی نباشه قطعا خب کشورهای دیگه تمام میکنن و مشکلات و ضرباتی رو به کشور ما و اقتصاد ما میزنن. از این فضا بایستی حداکثر استفاده رو بکنیم. مثل در واقع شهاب‌سنگ میمونه آقای احمدی، ده ها طول میکشه چنین فرصت طلایی در واقع برای تغییر معادلات بین‌المللی به خصوص در منطقه خاورمیانه ایجاد میشه. استراتژیست ها بایستی زمان مناسب و در واقع شرایط مناسب را برای این استراتژی، برای این مسئله استفاده کنند، چون اگر این رو هم بخوایم مثل تنگی هرمز در واقع تساهل و تسامح به خرج بدیم، این کارت ما هم بسوزه یه مقدار فضا برای برنامه‌های بعدی سخت‌تر میشه. معتقدم این برجره بایستی با دقت و بررسی جوان مختلف در پیش بگیریم که نتیجهش به نفع کشور ما و منطقه باشه
انشالله. حالا آقای دکتر، الان کشور بزرگی مصرف کننده انرژی و در واقع اقتصادهای صنعتی، برای کاهش این آسیب پذیری در حالا برابر همچین شرایطی که پیش اومده، چه گزینه‌ها یا ظرفیت‌هایی در اختیار دارن؟
ببینید اگه بخوایم تحلیل واقعی تر بگیم، یعنی من حقیقتش فکر می‌کردم که قبل از این که آمریکا به ونزوئلا مثلا حمله کنه و اون اتفاقی که اونجا رقم بزنه شاید به ایران حمله کنه، اما خب همچنان که ما داریم بررسی میکنیم، خب اتاق فکر اونها هم در حال بررسیه. اگه دقت کرده باشین تقریبا یکی دو ماه قبل از اینکه به ایران در واقع حمله کنن، ونزوئلا رو خب حمله کردن، رئیس جمهورش رو بودن، یه تغییراتی در سیستم ساختار سیاسی و اقتصادی اونجا ایجاد کردن و خب ونزوئلا حتی بنیانگذار اوپک بوده، آقای احمدی بزرگوار ذخایر نفتی خیلی زیادی هم داره و آمریکا با انحصار نفت اونجا به نوعی سعی کرده که انرژی رو در اختیار خودش قرار بده و خب قبلا ونزوئلا مخالف سیاست های آمریکا عمل میکرد. خب این باعث شده که یه استراتژی از قبل داشته باشه. در کنارش هم به هر حال کشورهای اروپایی و ژاپن و بعضا چین، اینا خب ذخایر استراتژیک داشتن. سفری که رئیس نخست وزیر ژاپن به آمریکا داشت، حالا اسم نخست وزیرش خاطرم نیست، خب این نشون داد که به هر حال خب کشور ژاپن و جزء کشور صنعتی جهان هست و اینا تونستن تا حدودی ذخایر خودشون رو تنظیم کنن. این رو ما نباید نادیده بگیریم. در مورد ذخایر الانجی هم که قطر به عنوان تولید کننده و قول الانجی محسوم میشد، خب استرالیا اگه اشتباه نکنم گرچه قابل مقایسه با قطر نیست، اما خب تونستن تغییراتی ایجاد کنن. تو این یک ماه گذشته که خب یک صلح آتش بس در واقع برقرار بود، خب کشورهای متقابل هم ظاهرا یه تغییراتی در حوزه تبادلات انرژی انجام دادن و همین نقطه رو میخوام اشاره کنم که ما اگه بخوایم در مورد باب المندب اقدامی انجام بدیم باید کاملا حساب شده باشه و اگر اون شوچی که مد نظر هست اتفاق نیفته، خب طبیعتا شاید ما با این اقدام عملا یک بریه اساسی خودمون رو سوزوندیم و خب ممکنه کشورهای دیگه از این بستن تنجیه باب المندب علیه ایران در مجامع بین المللی استفاده کنن و در حقیقت به جای این که باب المندب برجه برنده ما باشه ممکنه بعدا به ضرر ما تموم بشه. بایستی ارزیابی های خوبی از تحرکات نظامی و تحرکات انرژی و تحرکات اقتصادی در یک ماه گذشته بررسی بشه و هر گونه اقدامی حساب شده باشه که ما بتونیم انشاءالله ورق رو به سمت خودمون برگردونیم. معتقدم آمریکا این اتفاق که تو این دو سه ماه گذشته رخ داده از چند سال پیش برنامه‌ریزی کردن، میدونید در واقع اتفاقی که در غزه رخ داد و اون بحث حوادث بعد 7 اکتبر یا خلع سلاح حزب الله یا تغییر رژیم در سوریه، همه مثل زنجیره‌ای هست که به هم ارتباط پیدا کرده و ما بایستی ببینیم که حرکت بعدی اونها به چه صورتی هست و علارم که خب ایران نشون داده تو این دو سه ماه گذشته دست برتر رو داره و تمام پیشبینی‌ها رو در واقع پیشبینی‌هایی که میشد ایران ضربه بخوره همه رو خونسا کرده، اما باز با این حال بایستی مقتدرانه و با هوشمندی سرد بهش توجه کنیم. من تو یک مسابقه هم گفتم یه یادداشتی هم نوشتم، در تحلیل‌های سیاسی عموما باید از عقل سرد استفاده کنیم تا عقل جمع. عقل سرد مبتنی بر واقعیات و داده‌ها و شواهده، در صورتی که عقل جمع مبتنی بر آرزوها و آرمان‌هاست. گرچه آرزوها و آرمان‌ها اهمیت زیادی داره، اما خب یه مقدار با واقعیت مقایر هست و هر حال در کشور ما در شبها در میادین بالاخره مقاومت های خوبی انجام میشه، طبیعتا حتما این رویه باید ادامه پیدا کنه، اما ما بایستی در مجموع به دولت مردانمون اعتماد بکنیم و در واقع تصمیم گیری اونها رو بر بعضا احساسات خودمون ترجیح بدیم تا انشالله آنچه که بهینه هست برای کشور رخ بده. با احتیاط و با انشالله تمرکز عمل کردن به نظر من در کوتاه مدت بلند مدت به نفع کشور خواهد.
ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر رحمان سعادت عزیز، خیلی محبت فرمودید.
من هستی ممنونم،
قربان شما برم، خداحافظ شما. خب دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. همطور که میدونید از 24 تیر ماه دقیقاً ساعت 8 شب ما رادیو اربعین رو در واقع شروع به کار کردیم روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. با رادیو اربعین دوستان شما در جریان تازه ترین اخبار، اطلاعی ها، وضعیت مسیرها، برنامه های فرهنگی و حال و هوای پیاده روی بزرگ اربعین حسینی قرار بگیرید. شنونده رادیو اربعین باشید روی موج اف ام ردیف 101.5 مگاهرتز. و ما رو در رو عنوان برنامه بعدی است که در این لحظه تقدیم شما عزیزان میشه.
رو در رو.